معذر یعنی دوستانی که میگن چیز باید بگن استناد کنن به قانون اساسی و بخوان یک مسئله رو بگن که صحیح یا منطقی هست یا منطقی نیست و غلط. خب درسته که قانونگذاری باید متمرکز در مجلس باشه، این منطق حقوقی این رو قبول داره، اما بالاخره وقتی اون چارچوب‌های عادی جواب نمیده، پیش بینی شده که معضل رو رهبری تشخیص میدن، معضله، ممکنه این معضل رو پیشنهادش رو رئیس جمهور بکنه، دولت بکنه، مجلس بکنه، فرق نمیکنه، اما تشخیص این که الان معضل شده و از راه عادی از طریق همون سه قوه قابل حل نیست با رهبری. حالا اگر رهبری ارجاع کردن یه موضوعی رو، یه بن‌بستی پیدا شد به مجمع، مجمع میاد یه تدبیری میکنه، این تدبیرش به صورت نوشته در میاد، این رو قرار هست در کشور اجرا بشه، این آیا قانون هست یا نه؟ طبق قانون اساسی این هم حکم قانون رو داره.
این همچین چیزی رو ما در قانون اساسی داریم که
عرض کردم دیگه،
خروجیش میشه قانون.
بله دیگه خروجیش. ببینید دقیقاً میگه که اصل 110 رو براتون خوندم دیگه. اصل 110 چی میگه؟ میگه حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست. از طرق عادی قابل حل نیست، یعنی جاییست که نشده به صورت عادی قانون گذاری کنیم اونو حل کنیم.
خب این تشخیصش از هر کدوم از این جاهایی که شما گفتید میتواند باشد، یعنی رئیس جمهور
نهادش از هر جا میتونه باشه،
ولی ارجاعش صرفا از سمت رهبری
که معمولا هم این اتفاق افتاده. مثلا یه جا مجلس، مثلا در مجلس ششم، مجلس رئیس مجلس نامه نوشتن خدمت مقام معظم رهبری که اون موقع جناب آقای کروبی بودن، یه مسئله معضل شده، ایشون ارجاع کردن به مجمع، مجمع اومد یه تدبیری کرد، خب این شد یه قانون و رفتش اجرا شد، یعنی همه قوا و کشور موظف شدن اون تدبیر مجمع تشخیص رو برای حل معضل بهش عمل کنه.
نکته اینجاست که الان فقط ارجاع از سمت رهبری خواهد بود،
فقط ارجاع هست،
یعنی اگر مثلا کمیته های مختلف مجمع تشخیص به نتیجه ای رسیدن یا به معضلی رسیدن، این رو هم به بحث گذاشتن، یک خروجی آمد بیرون، خب اون هم میشه قانون، ولی اینجا ارجاعی از سمت رهبری صورت نگرفته.
نه ببینید عرض کردم در معضل که موضوع بند 8 اصل 110 ارجاعش صرفا از طریق رهبری است، یعنی چه دولت، چه مجلس، چه قوه قضاییه، چه مجمع تشخیص، اگر به این نتیجه رسیدی امری معضل شده اینو باید بده خدمت رهبری، رهبری اگر تشخیص معضل دادن ارجاع میدن به مجمع.
پس مجمع داخل خودش نمیتونه روی یک مسئله فکر کنه که این معضل هست. اگر کلانش ارجاع شده باشه، یعنی مثلا یک سیاستی رو به صورت کلان ارجاع داده باشن، یک مسئله رو بگن این کلان این مسئله رو برد، بعد کمیته ها در زیر مجموعه اون به نتیجه رسیده بودن که یک بندیش رو میشه تغییر داد، یک بندیش رو میشه،
نه اون ببینید اون مسئله امر اختلافی است، اون بحثش جداست،
این اصلا اینجا قانون نمیشه،
اینجا نیستش، نه اونو براتون توضیح میدم، اینی که اینجا هست بحث معضل، پس صرفاً ببینید حل معضلاتی که از طرق عادی قابلنه از طریق مجمع، این جزء وظایف رهبری است و اختیارات رهبری است، پس اگر یک گره خورد تو نظام که مجلس و دولت و قوه قضاییه نمیتونن تصمیم بگیرن، حالا یا خود رهبری تشخیص میدن یا پیشنهاد به رهبری میدن و رهبری میپذیرن ارجاع میدن به مجمع، در اینجا مجمع یه تدبیر میکنه، این تدبیر به صورت بند و نوشته و ماده در میاد، این شکل قانونی پیدا میکنه و بر اساس اون مسئله حل میشه. اما پس در اینجا مجمع در حقیقت قانون گذاری میکنه، تدبیری که میکنه در حکم قانونه که باید در کشور چون تعریف قانون میدونین دیگه از نظر همه حقوقدانا، قانون فرقش با قواعد عادی اینه که پشتوانه و ضمانت اجرایی داره، یعنی قدرت حکومت، قدرت نرم و سخت حکومت پشت قانون قرار میگیرد که اجرا شود در کشور. یعنی همه موظفن که اون رو عمل کنن. این اینجاست. اما حالا اونجایی که بیشتر اختلاف هست سر مسائل چیه؟ که همون جاییست که مجلس اصرار میکنه بر مصوبه خودش به عنوان تشخیص مصلحت و شورای نگهبان چیه؟ تأییدش نمیکنه، میگه این خلاف شرع یا خلاف قانون. اونجا که مجلس اصرار میکنه میاد توی چی؟ مجمع تشخیص. حالا مجمع تشخیص سه راه داره. یکی که میگه این تشخیص مصلحت مجلس رو من قبول ندارم، پس نظر شورای نگهبان چی میشه؟ تایید میشه. دو، میگه که من تشخیص مصلحت مجلس رو تایید میکنم، قبول دارم، یعنی بر اساس اکثریت آرا، که البته برای تشخیص مصلحت رهبری قاعده گذاشتن که اومده تو آیین‌نامه مجلس. چیه قاعده؟ میفرمایند که حالا که مجلس مصوبه‌ای داره که یا خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی است، مجمع تشخیص مصلحت اگر با رأی دو سوم اعضا به این نتیجه رسید که این مصلحت واقعا، اینجا مصوبه مجلس چی میشه؟ تایید میشه به عنوان قانون. گرچه شورای نگهبان تایید نکرده ولیکن با تایید مجمع شکل قانون به خودش میگیره، قانون میشه. حالت سوم اینه که مجمع تشخیص میگه به این صورتی که مجلس تصویب کرده من اینو مصلحت نمیدونم، باید در این موادی که مورد اختلاف مجلس شورای نگهبان یه اصلاحاتی انجام بدم تا اینو به عنوان مصلحت تعیین کنم. اینجا اونجاییست که هم مجلسی ها نمایندگان اعتراض دارن، هم بعضا در محافل دانشگاهی و حقوقی، چون در مواردی طبق آیین نامه مجمع در موارد اختلافی میتواند مصوبه رو، مصوبه مجلس رو با تغییراتی تصویب کنه.
این آیین نامه مجمع.
آیین نامه مجمع. خب حالا در بر میگردیم به اصل 112. اصل 112 میگه که مقررات مربوط به مجمع، یعنی آیین نامه که طبق اون عمل میکنه، یکی از اوناست، توسط خود اعضای مجمع تهیه میشه. حالا کلمه اعضای مجمع نداره، توسط خود اعضا تهیه میشه، منظور خود اعضای مجمع، و تصویب میشه و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. حالا این آیین نامه اول کار مجمع توسط خود مجمع تهیه شده، تصویب شده و به تأیید رهبری رسیده. در این آیین نامه دیده شده که مجمع میتواند تشخیص مصلحت مجلس رو با یه تغییراتی تأیید کنه. اینجا اونجایی است که اختلاف هست، یعنی میگن که اینجا خود مجمع هم وارد قانونگذاری شده، در حالی که قانونگذاری حق مجلسه. به نظر میاد بحث این دیگه، حالا نظر شخصی منه، اون چی که تا اینجا گفتم طبق قانون اساسی داره عمل میشه، یعنی مقررات مجمع رو خود مجمع تهیه کرده، به تایید رهبری رسونده و در اون آیین نامه پیش بینی شده که تو موارد اختلافی مجمع میتواند با تغییراتی مصوبه مجمع رو چیکار کنه؟ مصوبه مجلس رو تایید کنه. پس طبق قانون اساسی ایرادی نداره. اما حالا بخوایم بیایم تو منطق حقوقی بگیم که خب تنها مرجع قانونگذاری مجلسه، اینجا قابل بحثه، که البته از نظر من هم ترجیح این هستش که منطق حقوقی رو من قبول دارم که مجمع وارد اصلاحات مصوبه مجلس نشه.
این شما بخش راه سوم رو چندان شخصا قبول ندارید؟
شخصا قبول ندارم، ولی این طبق مقررات
آیین‌نامه قانونی است، ولی شما شخصا ترجیح میدید که این کار نشه.
حل نشه و ما هم میتونیم و رهبری هم از ما خواستن که آیین‌نامه‌مون رو اصلاح کنیم و خدمت ایشون بدیم.
یعنی همین آیین‌نامه‌ای که هست رو؟
همین آیین‌نامه‌ای که هست رو.
همین نکته مد نظره؟
نه، حالا اون یه حرف دیگه است که این نکته تایید بشه یا نه.
الان مورد بحث این
مورد بحث هست.
ممکنه تغییر کنه؟
نمیدونم. یعنی
شما اگه قرار بر رأی گیری باشه، شما از افرادی هستین که فقط همون دو راه رو دارن.
من من ترجیح میدم و مثلا اگرم قراره نظر مجمع تایید بشه، توسط خود مجلس این کار انجام بشه. چون میدونین شما مثلا شورای نگهبان ایراد میگیره به مصوبه مجلس، مجلسی ها میرن یه اصلاحاتی خودشون انجام میدن برای اینکه نظر شورای نگهبان رو تامین کنن که بشود موافق شرع و قانون اساسی. حالا اگرم مجمع نظری داشت، فکر میکنم میشود داد به خود مجلس.
این یک بار دیگه برگشت به خود
مجلس. اینه که البته این در قانون اساسی پیش بینی نشده، ولی در شورای نگهبان پیش بینی شده بود. پیش بینی شده، ولی که میگم میتونه یه همچین راه حلی داشته باشه برای اینکه بن‌بست نشه. خب مجلس، مجمع یا میگه که نظر شورای نگهبان رو تایید میکنم یا نظر مجلس رو دیگه. حالا اگر حالت سوم بود، مجلس گفت به این صورت، مجمع گفت من به این صورت تشخیص مصلحت نمیدم، اما اگه یه تغییراتی داده بشه درش میدم. حالا این تغییرات رو میتونه خودش انجام نده، خود مجلس انجام بده و میشود در آیین‌نامه اصلاحاتی انجام داد به شرطی که چون آیین‌نامه ما وقتی ما در مجمع تصویب شد باید به تایید رهبریه، به رهبری هم تایید کردن، اون موقع میتواند مثلا راه سوم به این صورت.
الان جلسات مجمع به چه صورتی برگزار میشه؟ یعنی با چه فاصله زمانی داره برگزار؟
یه هفته در میون برگزار جلسات صحن مجمع. ولیکن خب مرتب ما کمیسیون ها رو داریم دیگه.
یکم کم خبرتر شدید توی مجمع.
آره، صحن مجمع خب یه تدبیر رهبری کردن. قبلا ما چرخه تولید سیاست کلیمون فعالتر بود، یعنی یه سری اولویت هایی رو خود مجمع اول کارش که قرار بود سیاست کلی بنویسه یه عنوان هایی رو تایید کرد، عناوین زیادی به عنوان اولویت ها خدمت رهبری دادیم، اونا تایید کردن، بر اساس اون شروع کردیم سیاست گذاری. بعد از یه مرحله، یعنی دوره قبل بود که رهبری گفتن حالا عناوین، چون شما در حقیقت ما باید مشورت به مشاور رهبری، عناوینی که اولویت داره در سیاست گذاری من به شما میگم، شما رو اونها کار کنید. اینه که حالا یه مقدار چیه چرخه کار تولید سیاست کلی در حقیقت کیفی تر و از نظر کمی کمتر شده.
الان مشغول بحث بر چه عناوینی هستین در مجمع؟
در مجمع برای این دوره‌ای که به ما ارجاع کرده بودند چند تا عنوان رو خواسته بودند. یکی مسئله سیاست‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای مجازی، مسئله نخبگان، مسئله تأمین اجتماعی و توسعه دریامحور و یه سری مأموریت‌های دیگه هم داده بودند که مجمع الان مشغول اونهاست. مثلا بازنگری در سیاست هایی که قبلا تصویب شده، دیگر اینکه اصلاح آیین‌نامه خواسته بودن، سوم جمع جور کردن ساختار مجمع تشخیص مصلحت، چهارم اینکه یک مطالعه بکنه خود مجمع که چیکار کنه که این سیاست های کلی کارآمدتر و اثر بخشتر باشه. اینا یه سری مأموریت هاییست که تعریف کردن و مجمع مشغول هست، هم مشغول اصلاح آیین‌نامه. مثلا الانه در صحن مجمع اصلاحیه آیین‌نامه در دستور کار هستش، یه هفته در میون که تشکیل میشه آیین‌نامه رو داره اصلاح میکنه، آیین‌نامه قبلی رو. که حالا شاید همین بندم مورد بحث باشه.
هنوز به اینجا نرسیدم.
آره نه به اینجا. مثلا من خودم پیشنهادم همینه که
چقدر هم نظر با شما تو جمع اعضا
تا اینجا من برداشتم اینه که اقلیت.
آه هنوز اقلیت. آره. یعنی کل مجمع هنوز تمایل داره که
در کمیسیونی که ما این... چون این اول مصوبات مجلس در یک کمیسیونی بررسی میشه بعد میاد تو صحنه مجمع. تو کمیسیون نظر بنده اقلیت بود.
پیش بینی کن در صحنه اقلیت باشه.
نمیدونم. حالا
ما همونطور که من گفتم ما در چند سال اخیر یک فشار عجیبی رو روی مجمع داشتیم. حالا یه قدرش داخلی بود، یه قدرش هم مثل همیشه خارجی است. یه بخشش که خب نقدهایی است که همین یک بخشش رو با هم صحبت کردیم، خود شما هم بعضیش رو نظرتون متفاوت است با شاید به قول خودتون اکثریت اعضا. نقدها قابل بررسی است و بعضن میتونه مفید باشه و حتما ممکنه در اصلاح آیین‌نامه هم مورد توجه قرار بگیره، اما یک بخشش اون بخش غیر مفیدش است، بخشی است که در واقع نقدهای یا اعتراض های تخریبی است، یعنی اصلا هدفش چیز دیگری است، هدفش اصلاح نیست. شما در دو سطح داخلی و خارجی بفرمایید که کارویژه این شکل از اعتراضات به نهاد مجمع تشخیص چیست؟
یه قسمتاش فکر میکنم صنفی باشه. یادتون باشه تو تاریخ شکل گیری مجمع ما برگشتیم به اختلاف مجلس و شورای نگهبان که این به تریبون مجلس هم کشیده میشد. خب مجلس میگفت من به عنوان نمایندگان مردم یه مصوبه داشتم، چرا شورای نگهبان اینو میگه خلاف شرع و خلاف قانون است؟ خب پاسخش چی بود؟ این اعتراضات هم خیلی بالا گرفتی. یادتون باشه در یه مقطعی فشار زیادی رو شورای نگهبان بود که شما چرا مثلا مصوبات مجلس رو متوقف میکنی. خب اون میگفت من طبق قانون اساسی وظیفم اینه دیگه، وظیفم اینه که بگم که این خلاف شرع هست یا نیست، بگم خلاف قانون اساسی هست یا نیست. شما میگین من این وظیفم رو انجام ندم، خب این که نمیشه، این میشه غیر منطقی. این همون فشار غیر منطقی اون یه جنبه صنفی پیدا میکرد، یعنی مجلس میخواست مثلا از مصوبه خودش دفاع کنه، یه جوری هم از به اصطلاح صافی شورای نگهبان اینو ردش کنه. خب جفسازی های زیادی هم علمه. یا مثلا فرض کن شورای نگهبان یه وظایف دیگری هم داره، وقتی اون وظیفش رو انجام میده یه عده‌ای که ذی‌نفع هستن میان چیکار میکنن؟ اعتراض میکنن که چرا مثلا شورای نگهبان این وظیفش رو داره انجام میده. حالا البته ممکنه ما مثلا فرض کن به بحث نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات هم یه سری اعتراضات منطقی هم باشه، اما خب اونایی که ذی‌نفعن و مثلا صلاحیتشون تایید نشده هم ممکنه که به دلیل اینکه در حقیقت اون خودشونو ذی‌نفع میدونستن و اون تشخیص داده نشده فشار بیارن. پس بعضی از این اعتراض، حالا یه عده هم که به قول شما از خارج میان که اصلا شاید اصلا جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، اصلا قانون اساسی رو قبول ندارن، ولی بالاخره ما هستیم و این میثاق ملی دیگه، یعنی این ما کاری رو در این چارچوب انجام میدیم. مجمع تشخیص هم در این، حالا ممکنه که این صرف مجمع نیست، دولت هم که طبق وظایفش یه کاری انجام میده یه عده چی هم معترضشن، مجلس شورای اسلامی هم که طبق اختیاراتش مصوباتی داره یه عده با اون مخالفت کنن. خب مجمع تشخیص هم طبق در چارچوب قواعد و چارچوب قانون اساسی یه سری کاری انجام میده یه تو بهش اعتراض میکنه. و جالب اینه که از این به اصطلاح سنخ اعتراضات که شما میگین بعضیاش دیگه گوش شنوا هم ندارن، یعنی یه ایراداتی رو همینطوری مطرح میکنن، پاسخهایی هم که مطرح میشه اصلا مثل این که یا نمیشنوند یا نمیخونن، بعد دوباره همون اعتراضاتی که پاسخ داده شده تکرار میکنن.
الان با توجه به همه این سالهایی که از عمر مجمع تشخیص گذشته، حضرت عالی به عنوان یک عضو این مجمع فکر میکنید که چقدر تونسته که انتظارات و مطالبات رو برآورده کنه، یا به قول شما چقدر گره ها و بنبست ها رو راه گشایی بکنه؟
ببینید این خودش فکر میکنم که میتونه تبدیل به یک کتابی بشه. بالاخره یه زمانی همون اوائل انقلاب مرتب بین مجلس شورای نگهبان کنتاک بود، به تریبون مجلس کشیده می شد، به صحنه جامعه کشیده می شد. حالا دیگه اون مسئله نیست. خیلی موارد بوده واقعا، یعنی اکثرا مواردی که مجلس تشخیص مصلحت داده، ارجاع کرده به مجمع تشخیص مصلحت نام، اینا رو مجمع تشخیص نظر مجلس رو تایید کرده. اکثر اینطوری بوده، یعنی مصلحت سنجی نمایندگان مردم رو تایید کرد. خب این خودش یه قدمی بوده که با تدبیر اولی حضرت امام و بعد توسط قانون اساسی این مسئله حل شده. جاهایی بوده که کاملا به بن‌بست رسیدیم، یعنی مجلس دیده کاری نمیتونه بکنه. مثلا تو مجلس ششم سر تأیید حقوقدانای شورای نگهبان به بن‌بست رسیدن، یعنی هر چی چون طبق قانون اساسی قوه قضایی حقوقدان معرفی، دوره حقوقدانای قبلی که تمام شد حقوقدان معرفی میکنه، مجلس باید بهش رأی بده. مجلس بهش رأی نمیداد، باز قوه قضاییه حقوقدان معرفی میگن، مجلس رأی نمیده. خب حالا دیگه اصلا شورای نگهبان چی میشد؟ از تعدادی که باید داشته باشه داشت از میافتاد. اینجا بود که رئیس مجلس وقت آقای کروبی نامه نوشتن خدمت رهبری، رهبری ارجاع کردن به مجمع، این مسئله رو حلش کرد، تدبیر کردن، حل کردن. و چون من حضور داشتم چند دوره مجمع، به طور مشخص میتونم اذعان کنم که مواردی که مجمع تدبیر کرده هم مجلس راضی بوده هم قوه مجریه، و حالا اگه پای قوه قضایی هم در میان بوده. یعنی چون بالاخره آدمایی که اونجا نشستن یا آدمای با سابقه با تجربه نسبتا زیاد هستن، تجربه قانونگذاری دارن، تجربه کار در دولت دارن، در قوه قضاییه، و دیگه هم اونجا دنبال تریبونداری و این حرفا نیستن، واقعا دنبال اینن که مسائل مشکلات جامعه و مردم حل بشه. تدابیر راهگشا بوده، چه در مورد معضلاتی که پیش اومده، چه در مورد حل اختلاف، و چه بالاخره یه شأنش هم مشورت دادن به رهبری بوده در مورد سیاست‌های کلی که جهت‌های نظام رو تعیین می‌کنه، مشاوره. خب یه بحث جدیدی هم پیش اومده برای مجمع، و اونه که باز طبق اصل 110 قانون اساسی رهبری خواستن یکی از وظایفشون رو مجمع انجام بده. اینم باز مثلا یه سوالی است که مطرحه. طبق اصل 110 قانون اساسی نگاه کنید، در انتهای اصل 110 اومده که رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند، که منظور از اینجا شخص چه حقیقی است چه حقوقی. پس رهبری میتونن اختیاراتشون رو تفویض کنه. خب کدوم اصل و اصل بنده وظایفشون رو تفویض کردن؟ یه دو دوره هست. بند دوی اصل 110، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. یعنی سیاست‌های کلی نظامی که رهبری ابلاغ می‌کنن به همه قوا، خب مسئولیت نظارت بر این که این سیاست‌ها اعمال شده یا نه، درست اجرا شده نه، با خود رهبری. رهبری این وظیفه رو در یه دوره دادن به خود مجمع، در دوره قبل مجمع. در این دوره گفتن یه تعداد منتخبی از مجمع این وظیفه رو به عهده بگیرن. پس در حال حاضر یک هیئتی که 15 نفر هستن و منتخب خود مجمع هستن، از طرف رهبری نظارت میکنن به این که مجلس، دولت، قوه قضاییه سیاست‌های کلی رو خوب اجرا میکنن یا نمیکنن.
خیلی ممنون از شما که این وقت در اختیار ما قرار داد. اگر در جنبندی نکته ای دارید بفرمایید.
بله، حالا روی این قضیه آخر هم مناقشه جدید ایجاد شده که مثلا باز طبق آیین نامه‌ای که به تایید رهبری رسیده، ما قوانین، یعنی اون هیئت نظارت، هیئت عالی نظارت برای اجرای سیاست‌های کلی که منتخب مجمعه، مصوبات مجلس چیکار می‌کنی؟ بررسی می‌کنی. یعنی اگر شورای نگهبان بررسی می‌کنه که مصوبه مجلس خلاف شرع یا قانون اساسی نباشد، ما هم بررسی می‌کنیم که این که میگم ما چون بنده عضو اون هیئت نظارت هم هست، بررسی می‌کنی به این که این مصوبه مجلس خلاف سیاست کلی نباشه. و اگر دیدیم یه مصوبه خلاف سیاست کلی است، از اون فرصت شورای نگهبان استفاده می‌کنیم، یعنی ارجاعش میدیم به شورای نگهبان در همون فرصت 10 یا 20 روزه‌ای که داره، میگیم آقا این مواد از این مصوبه مجلس خلاف این سیاست‌های کلی است. شورای نگهبان هم تو اون فرصتی که داره و ما بهش ارجاع کردیم، ارجاع میکنه به مجلس و مجلس موظفه که مصوباتش خلاف سیاست‌های کلی نباشه.
ممنونم از شما. ما با برنامه عصر انقلاب در خدمت شما بودیم در سالروز تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. با آقای مهندس مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص گفتگو کردیم. امیدوارم که این برنامه رضایت شما رو جلب کرده باشه. من مصطفی صادقی به همراه همکارانم برای شما آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله آنچه تقدیم به شما شد برنامه عصر انقلاب ویژه سال روز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه های امروز با شما خواهیم بود. اما سامانه پیام کوتاه 30010-35، تلفن گویای 27-86-10-35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوردش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ ساز.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. خدمتتون عرض کنم تا دقایقی دیگر برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. در ساعت 20 میتونید شنونده یه برنامه فجر دانش از رادیو گفتگو باشید و پایان بخش برنامه ها در بخش دوم سودای سیمرغ در ساعت 21 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو.